بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. میلاد با سعادت صدیقه کبرا سیدت النساء العالمین را حضور مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و ائمه اطهار بالاخص من نکون فی جواره آقا علی بن موسی الرضا و امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و شما عزیزان و تمام شیعیان تبریک هم. درباره بی بی سید نساء العالمین در دو جهت میشه صحبت کرد: یکی شخصیت ایشون و شناخت مقام با عظمت ایشون، و دیگری جهاد ایشون در اول دوران زندگی تقریبا و جلوگیری از داستان سقیفه. این دو بسیار حساس و به نظر حقیقی بهترین راهی که می شود ائمه را شناخت به طور کلی و حضرت زهرا را. خب روایات زیاد هست، روایات مختلف زیاد هست. بهترین و نزدیکترین راه زیاراتی است که از ائمه درباره اونها وارد شده. شما ائمه رو بخواید بشناسید، بهترین وسیله زیارت جامعه کبیر است. مثل او شما نمیتوانید چیزی پیدا کنید که ائمه را بشناسید، قطعا نیست. تمام مقامهای علمی و مقامهای دیگر ائمه اطهار در زیارت جامعه هست و مقدار خیلی کمیش در زیارت امین الله و زیارت های دیگه. من نگاه میکردم زیارت حضرت زهرا را سلام الله علیها. این دو جهتی که عرض کردم در این زیارت هست. جملاتی درباره خود اون بیبی و معرفی اون بیبی هست که این جملات 14 وصف اون بیبی را بیان میکنه، ولیکن این 14 وصف را در 7 جمله و هر جمله با دقت خیلی قوی این عبارات هست. حالا من میخونم شما دقت کنید. در وصف حضرت زهرا: السلام علیکی ایتها الصدیقة الشهیدة. صدیقة راستگو و راست عمل، این چه تناسبی داره با شهادت؟ الصدیقة الشهیدة، آیا این چنین نیست که در راه صداقت شهید شدیم؟ در راه عدل و درستی شهید شدیم؟ از صدیقت و شهیده. قران این دو صفت خالی از اون نکته نیست که اون چنون راست گفتی و عمل کردی که جان خود را در راه راستگویی دادی. چه بود اون راستگویی حضرت؟ چه بود که در راه شهید شد؟ صدق اون چرا که در دنبال او بود و اون مسئله ولایت و خلافت پیغمبر، یعنی از طرف السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه. رضیه یعنی خود راضی هستی، مرضیه یعنی خدا از تو راضی است. چه تناسب داره؟ انسان ممکنه از کار خودش راضی باشه ولی مورد رضای خدا نباشه. خود راضی هستم به کار خودم، خیلی خوشنودم، اما رضای خدا چی؟ نه، تو راضی بودی به اون چرا که خدا برای تو مقدر کرد، از شوهرداری، از اولادداری، از پدرداری، از اون چرا که به او راضی بودی، از جمله اون چرا که به تو رسید در آخر عمر، و خدا هم از تو راضی بود. این قیمت داره. السلام علیک ایتها الفاضلة الزکیه، مقام فضل، مقام کمال. این غرور آوره. مقام فضل غرور آوره. حالا چه مقامی هست، چه مقام روحانی، مقام علمی، هر چیزی، ولیکن تو این مقام فضل را با زکات و پاکی توام کردی. یعنی تو فاضل هستی و فضل تو با تزکیه است. یعنی اونچنون نیست که به خطر غرور بیفتی. الفاضلة الزکیه. الحوراء الانسیه، تو از حورالعینی، از اون سنخ، از اون موجود هستی، ولیکن به صورت انسان آمدی. السلام علیک ایتها تقیه نقیه. تقوا معنای پرهیزکاریه، به معنای دوری از گناهه، ولیکن نقاوت ممکنه با تقوا همراه نباشه. گاهی اشخاصی برای اعتبار و حیثیت پیدا کردن گناه نمیکنه. متقی است، نه دروغ میگه نه کاری میکنه، ولیکن برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه وجهه پیدا کنه در جامعه. تقوا خیلی هم خوب، ولیکن نقاء نیست در او، پاکی نیست. این تقوا، این تقوای ظاهریه، تقوای ریایی است. اون تقوایی قیمت داره که از نقاوت و پاکی باشه. تقوای ظاهری منشأش نقاوت، پاکی باطنی باشه. ایتها تقیه نقیه، نه که فقط تنها تقوا و پرهیزکاری از گناه و معصیت. تقوا باید تقوای الهی باشه تا مؤثر باشه. تقوای ریایی مؤثر نیست، چون در خلوت میشکنه. در حوادث تقوایی که ریایی باشه میشکنه، ادامه نداره. اون تقوایی اثر داره و عاقبتش به خیره که از نقاوت باشه. السلام علیکی ایتها المحدثت العلیمه. خب محدثه همون معنای معروفی است که اون بی بی ارشبت که حالا ملائکه یا سماع بود، همون صحیفه حضرت. ولیکن گاهی حدیث را شخص نمیفهمه. یحدث بشیئن، روایاتی که باید از ائمه ما شاهد داریم، شاید خود اون راوی ها اون دقت هایی که آقایون و علما میکنن در اون عبارت ها، شاید اون زرارو و امثالش نمیفهمیدن. علله استصحاب را به این دقتی که اصل مثبت و غیر رو مرحوم شیخ درست کردن، کجا زرار این حرف را میفهمید؟ اینجا میگه تو حدیث میشنوی، عالم هم هستی. المحدثت العلیمه. السلام علیک ایتها المضطهدت المقهوره. ای بیبی که تو در تحت فشار قرار گرفتی با قهر و غلبه، همون حوادث ارشبات که بعد از پیغمبر. السلام علیک یا بنت رسول الله، تمامشون. حالا این شما یه مروری کنید ببینید همطور نیست؟ 14 صفت را در 7 جمله، هر دو صفت را به نظر میرسه متناسب با یک دقتی بیان شد. این احوال یعنی معرفی دیوی ذرات را بود. و اما مرحله دوم و اون جهاد دیوی، اون از اول زیارتش. یا ممتحنتن امتحنک الله الذي خلقكِ قبل أن يخلقكِ فمجدكِ لمن لما امتحنكِ صابره. این عبارت دلالت میکنه که در عالمی قبل از این عالم خدای متعال با بندگانش کار داره. خب در آیه مبارکه هم هست به اینکه الست بربکم قالوا بلا، این سوال جواب کجاست؟ کدوم عالمه؟ یه عالم ارواح، عالم ذره، نمیدونیم. عالم برزخ که نیست، عالم برزخ بعد از این عالمه، اون قبل از این عالمه. این میگوید که خداوند تو را امتحان کرد، در اونجا امتحان پس دادی. حالا این معنای کیفیت امتحان چیه؟ اونو کار نداریم. ولیکن میگه فوجدکی صابرت، این معنیش چیه؟ چه امتحانی بود که باید صبر میکرد در اون؟ امتحان میکرد نماز بخون، این صبر نمیخواد. یعنی حالا صبر نماز خوب، ولی یه 10 دقیقه صبر روزه هم بله. نه، فوجدکی صابرت، چه صبری بود که امتحانی داد حضرت زهرا؟ این صبر بر سقیفه بود، غیر از اون نمیتونه باشه. فوجدکی صابرتن، امتحان بزرگ، امتحان قوی، امتحانی که در اون میخواد صبر تا حد شهادت، یعنی جلو و سقیفه را اگر بیبی زهرا نمیگرفت حق و باطل قاطی میشد. اگر بنا بود در خانه امیرالمؤمنین باز میشد و حضرت تمکین میکرد به ایستادگی نمیکرد و حضرت زهرا مقاومت را نمیکرد، من و شما امروز حق و باطل را نمیدونستیم. نمیتونستیم بگیم خلافت پیغمبر بعد از او باید به کی باشه. خب یک ظاهری بود و مردم هم فرض کنید انتخاب کردن فرزند، را افتاد و بالاخره تمام خلافت های بعدی بنی امیه و بنی العباس و غیره و غیره همه امضا میشد. ولیکن شیعه یک گروهیست ثوروی، گروهیست ایرادگیر، گروهیست بیدار، گروهیست که دست با علی داده. همون طوری که علی مقاومت کرد، زهرا هم مقاومت کرد. فوجدکی صابرتن، صبر باید کنیم در مقابل مشکلات، در مقابل عقائد و در مقابل انحرافات، در مقابل تهمتها، در تمام اینها الصبر، الصبر، صبر باید کرد. نباید خودمون را ببازیم، نباید خودمون را خدای نکرده چه بگویم به یک راه های دیگری بریم. فوجدکی صابرتن، مصیبتی که در سقیفه، آتشی که در سقیفه، طوفانی که در سقیفه شد، تا امروز دود اون آتش به چشم همه مسلمان ها، این اختلافات و این زد و خورد ها و این بمگذاری ها و و همین که شب و روز میبینید، اینا منشأش همون جاست، منشأش فقط همون جا. اگر اون نبود خلافت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار میامد و بالاخره معلوم بود که بشر به کجا خواهد منتهی شد، این چنین نمیشد. امیدواریم که خدای متعال همه ما و شما را از شفاعت اون بیبی و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار محروم نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جملاتی هم درباره بحث بگیم و ظاهرا تمایل به این است که تعطیل بشه، چون آیه دیگه هم میگن بعضی هاشون تعطیل کردن. وضع ما هم مثل که حکایت من این جهت داره که تعطیل بکنیم. یک مختصری از حرف دیروز باقی بود، اینو بیان کنیم و بقیه تعطیل بشه. دیروز عرض کردیم به این که مرحوم محقق عراقی درباره این که مقدمات علم تحصیلش واجبه یا واجب نیست یک بیانی داشت فرمود بر اینکه ما وجوب بایستی ثابت بشه برای تعلم تا بگیم بحث کنیم مقدمه او مقدمه واجب هست یا نیست. پس وجوب شرعی ما لازم داریم، وجوب شرعی بایستی باشه تا اینکه بحث کنیم مقدمه وجوب شرعی لازمه یا لازم نیست. وجوب شرعی را ایشون فرمود ما جایی پیدا نمیتونیم بکنیم، فقط در بحث ایمان. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمن. آمن یعنی چی؟ امر. امر چه امریه؟ ظاهرش مولویه، میشه گفت ارشادی، یعنی ما یرشد کل عقل به خداشناسی، ولیکن چه موجبی هست؟ یعنی چه مانعی هست که شارع هم اون را واجب کنه وجوبا شرعیا؟ پس بنابراین آمنو بربکم و اون چرا که در دنبال او هست، ایمان به خدا لازمش، ایمان به پیغمبره، یؤمنون بالله و به ما انزل الیک، به ما انزل الیک، که اون هم نمیگه یؤمنون بک و به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ایمان به نبوت که جزء ایمان به غیبه، نه ایمان به شخص. قد نقول انک نبی صلی الله علیه، این ایمان به شخص و اخرى ایمان به ارتباط اوست، ایمان به ما انزل الیک، این هم نه مخصوص پیغمبره بلکه اون شخصی است کلی. انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی کلی نبوت از اعتقادات مأمورون به که تمام انبیاء سلام الله علیهم مبعوث شدن. به هر حال ثم المعاد، اون هم باز جز همین ایمانه. بنابراین پس اگر ما بتوانیم این را ادعا بکنیم، مقدمات ایمان میشود واجب مقدمی، وجوب مقدمی، بنابراین اینکه مقدمی واجب واجب باشه، حالا به مطالعه است، به درس خوندن، به بحث کردن، هر چرا که مقدمات تحصیل این علم به اندازه کافی لازم باشه باید انجام داد. این رو فرمول اصولی جلو میره، اشکالی نداره. این یه مورد. یک مورد دیگر هست بحثی و اختلافی در مسئله و قصد وجه و قصد تمیز. آیا من میتوانم فقط بگم نماز میخوانم، نماز ظهر قربتن الله، نگم این واجبه یا مستحبه؟ قد یقال این که نه، قصد وجه لازمه، اطاعت این است که تمام خصوصیاتش در نظر گرفته بشه، حالا یا به هر دلیلی. قصد وجه اگر لازم شد لزوم عقلی نداره، چون عبادت این که من نماز ظهر بخونم، قصد نماز ظهرم بکنم و قربتن الله هم بگم، بیش از این برای چی حالا بگم لوجوبیهی؟ خب این دلیل میخواد دلیل شاید باشه، بنابراین اونم میشه واجب و وجوب شرعی و مقدمه شرع چرا کرد. و اما بقیه موارد اینچنین نیست. حالا ببینیم بقیه موارد ایشون چی میگه. میگه یکی از موارد معروف کلی عبارت است از شبهات بدوی. عرض کنم که در شبهات حکمیه، شرب تتون آیا حرام یا حرام نیست؟ چیکار میکنید شما اینجا؟ اینجا شما تحصیل علم باید پیدا کنی تا اینکه بتوانی برای اجاری کنی. خب عقاب بلا بیان، این لا بیان باید علم بشه برای شما. تا لا بیان برای شما علم پیدا نکنی نمیتونید بگید البراءه. خب احتمال عرض کنم به حضورتون که عقوبت هست بعد از اینکه ما دیدیم شارع احکامی را برای ما فرستاده در موارد شبهات حکمیه الاصل الاحتیاط. بنابراین قبح عقاب بلا بیان، عدم البیان لابد و ان یحرز، آیا احرازن شرعیان او احرازن عقلی؟ میگن احراز عقلیه، شرعن لازم نیست. یعنی شما باید فحص کنید به طوری که مایوس میشی از این که میتوانی به دلیلی برسی. لابیان باید علم پیدا کنی بهش. علم پیدا کردن به ارشاد عقل، و الا لابد لک ان تخطا. این مورد دوم میگه در موارد علم اجمالی در شبهات حکمیه. خب در شبهات حکمیه مورد علم اجمالی گاهی میشه. من علم اجمالی دارم که نماز ظهر واجبه یا نماز عصر کنم به حضورتون که عصر واجبه. خب علم اجمالی در اینجا میگن باید احتیاط کنی. احتیاط میخوام بکنم چجور حل کنم علم اجمالی را؟ باید فحص کنم. فحص کنم به اندازه که علم پیدا کنم. وقتی علم پیدا کردم دیگه لازم نیست به این که عرض شود که بیشتر از اون فحص بشه. از موارد دیگری که ایشون بیان میکنه وجوب تعلم احکام. تعلم احکام واجبه. چه وجوبیه؟ وجوب عقلی یا وجوب شرعی؟ میگن نه، این وجوب عقلی از باب دفع ضرر محتمل. چرا؟ برای خاطر اینکه ما میدونیم شارع احکامی داره و این احکام احتمالش مرجزه. وقتی احتمالش مرجز شد شما باید یقین پیدا کنید که نیست. اینم باز همینطور. بعضی از موارد شبهات موضوعی مثال میزنه ایشون به اینکه اگر مرئی دمش مردد شد بین عوره و بین عادت نسائی. اینجا یتردد امر صلات بین الوجوب و الحرمه. نماز بخونه اگر عوره باشه، عذره باشه، و اگر عادت باشه نماز برش حرامه. کیفت اصلا اینجا باید علم پیدا کنه، خودش راحت کنه. علم پیدا کنه به اینکه فحص کنه. فحص است که علم میاره برای او. باز در اینجا وجوب فحص عقلیه نشه. باز از مواردی دیگر میگه فحص از زکات. کسی که اموالی داره احتمال میده این زکات داشته باشه، فحص بر او واجبه یا نه؟ طلایی داره این خانم یا جناب عالی یا اموال زکوی دیگه، میگن فحص در زکات واجبه، در خمس نه. در زکات واجبه. میگه سرش چیه؟ میگه اگه بنا بشه هی بگه اصل براءت، تفویض واجب میشه. تو بگو اصل براءت، اونم بگه اصل براءت، بنابراین کی میخواد زکات بده؟ با اصل براءت نمیشه زکات عملی بشه. باید فحص کنه ببینه زکات برش هست یا نیست. میگه اینم باز عقلی، امرش ارشادیه. باز میگه مورد دیگه که برای چندم میشه، پنجمی یا چی؟ میگه بر اینکه در تیمم ما گفتیم کسی که واجبه برش تیمم باید فحص از آب بکنه. فحص از آب غلبه و غلبتینه. این ایشون میگه که اصل فحص از آب چون تکلیف به وضو داره عقلیه. عقل میگه برو دنبال آب. یجب علیک تحصیل علم به آب یا به عدم به علم به عدم. ولیکن شارع گفت نمیخواد دنبال عقل بری. عقل میگه برو پنج فرسخ. ما میگیم یک قلبه. تهدید شرعیه. اصلش عقلیه. تهدیدش شارع لطفاً میگه قلبه و قلبته این کافیه. ولیکن اصل او عقلیه. اینم تا اینجا. این پنج شش موردی که فحص واجبه تا حصول علم، اینا رو کلن ایشون میگه که وجوب وجوب عقلیست نه وجوب شرعی، مانند همون که در نماز الى اربع جهات او الى جهتین اگر اشتباه بشه قبله باید انجام بدیم، اونجا عقلی بود، اینجا هم عقلیه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. از آقایون محترم التماس و دعا داریم انشاءالله تا برای ایام تحصیل که حالا خب اعلام میشه که